بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی بفرستید. و الجئ نفسک فی الامور کلها الی الهک فانک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز، و اخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان. وصیت امیر المؤمنین صلوات الله علیه به فرزندشون امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست که از قدیم تقریبا به سه بخش تقسیم میشه. اولش اشاره به موقعیت وصیت کننده و وصیت شونده است، صرف نظر از این که هر دو امام معصوم هستند. و بخش دوم یک سفارشات کلی است و بخش سوم یک بیانات تفصیلی است. در بخش دوم که یک موعظه کلی بود رسیدیم به اینجا، و الجئ نفسک فی الامور کلها الی الهک. انسان در زندگی احساس میکنه که مواجه با خطرها و دشمنهایی است، چه خطرهایی که برای زندگی مادیش پیش میاد، جانش رو به خطر می اندازه یا مالش رو به خطر می اندازه، یا بستگانش را، عزیزانش را، یا ناموس و عرضش را، همه اینها در معرض خطرهای این جهانی هست. یه سلسله خطرهایی هم هست که متوجه روحش و آخرتش هست، خطرهایی که از ناحیه وساوس نفسانی، از ناحیه شیطان و اولیاء شیطان، شیاطین انس و جن متوجه انسان است که یا عقایدش را دچار شک و تردید میکنه، یا مبتلا به گرایش ها و صفات مذموم اخلاقی میکنه، و یا به هر حال مبتلا میشه به رفتارهایی که برای آخرتش و برای کمالش و سعادت ابدی ضرر. حالا چه کسانی کدوم یک از این خطرها رو مهمتر بدونند، اون دیگه بستگی به معرفتشون داره. طبعا برای مهم، برای مؤمن اون چه مهمتر هست خطرهای معنوی است. ترس مؤمن از این که مبتلا به گناه بشه، از ترس این که سنگی به سرش بخوره و بشکنه، یا مبتلا به مرضی بشه، و یا سایر بلاهای دنیوی، ترسش از ابتلا به گناه بیشتره، چون بهتر درک میکنه که مبتلا شدن به یک گناه چه ضرر عظیمی بهش میزنه که به این آسانی ها قابل جبران نیست. اما ضررهای مادی یا قابل جبران است یا موجب تکفیر گناهان میشه یا موجب رفع درجات میشه. و حتی اونهایی هم که ضررهای واقعی دنیوی داره ممکنه زمینه ای و وسیله ای برای سعادتهای اخرویش بشه. پس برای مؤمن ضررهای معنوی و اخروی خیلی مهمتر از ضررهای مادی و دنیوی است. ولی خب همه که مراتب ایمانشون یک اندازه نیست. ماها معمولا اون چه بیشتر میترسیم ازش ضررهای دنیوی است. مبتلا بشیم به یک مرضی که صعب العلاج باشه، مثل امراضی که امروز در دنیا داره شایع میشه یا شایع شده. ترس انسان از این که مثلا مبتلا به سرطان بشه، انسان که میگم یعنی امثال خودم عرض میکنم، خیلی بیشتر از این است که مبتلا به یک گناهی بشه. این مال ضعف ایمان ما و ضعف معرفت ماست. ولی به هر حال مؤمن به هر اندازه ای از ضعف ایمان هم باشه، از این که ایمانش به خطر بیفته نگرانه. خب برای این که مبتلا به این خطرها نشیم چه کنیم؟ درسته که بسیاری از این خطرها خودمون یه نقشی درش داریم، در ورودش، در فراهم کردن مقدماتش، در بی احتیاطی کردن. ولی به هر حال اون وقت که در معرض خطر جدی قرار میگیریم احساس میکنیم که ضعف داریم و نمیتونیم این خطر را رفع کنیم. وقتی زلزله پیش آمد، وقتی مرضی شایع شد، یا به هر دلیلی مشکلی برای من در زندگی پیش اومد، رفعش مشکل نیست، آسون نیست. احتیاج داره به این که آدم به یک جایی متکی بشه، به یک کسی پناه ببره، به یک از کسی کمک بگیره. اگر آدم در یک شرایطی قرار بگیره که احساس کنه داره میفته تو چاه، حالا در عالم بیداری کمتر آدم یه همچه حالاتی براش پیش پیدا میشه، نادر پیش اتفاق میفته، اما گاهی آدم خواب میبینه که داره میفته تو چاه مثلا، یا از بالای بلندی داره پرت میشه. در بیداری هم گاهی اتفاق میفته، حالا کم یا زیاد. اون وقت که آدم احساس میکنه که داره میفته تو چاه، خطر متوجهش هست، مشرف به هلاکته، بیش از هر چیز آدم احساس میکنه که به یک تکیه‌گاهی احتیاج داره. از خودش بر نمیاد که کاملا این خطر رو رفع کنه، کمک میخواد، یک کسی باید زیر بالش رو بگیره، دستش رو بگیره، یک تکیه گاهی میخواد که به اون تکیه بده. اینا در زندگی برای همه پیش میاد، نه گاهی پیش میاد، دائما برای همه وجود داره. گاهی توجه داره آدم، گاهی غافل از اینا، ولی همیشه انسان در معرض انواعی از خطرها قرار داره. و هر وقت توجه کنه به خطر، این احساس براش پیش میاد که باید به جایی پناه ببره. خب به طور طبیعی آدم در صدد برمیاد که یک وسیله ای برای حفظ از این خطرهای احتمالی پیدا کنه. اون وقت که شهرها موشک بارون میشد، بمبارون میشد، مردم فکری بودن که پناهگاه بسازن. خیلی ها تو خونه هاشون پناهگاه ساختن. خب معقولم بود، حالا مذمت نمی کنیم، منظورم اینه که به طور طبیعی آدم به فکر یه چاره ای می افتید. دولت هم به فکر افتاد تو خیابون ها جای دیگه پناهگاه بسازه، کار معقولی هم هست، بایدم بکنه. اون وقت که احساس خطر میشه، یه جایی، یه چیزی، یه وسیله ای برای مسئول بودن از خطر آدم میخواد. اگه در بیابان این جایی انسان مبتلا بشه، یک حیوان درندهی پلنگی دنبالش بکنه، مثلا یک گرگی دنبالش بکنه، آدم میخواد پناه ببره به یک غاری، به یک جایی که این حیوان دیگه نتونه وارد بشه و مسئول بونه. در هر خطری متناسب با اون خطر میخواد به یه چیزی پناه ببره، به یه وسیلهی که از اون خطر مسون بمونه. بعضی از انسان ها هستن که وقتی احساس خطر میکنن قبل از هر چیز توجه به خدا بید. توجه پیدا میکنن که قدرت او از همه قدرت ها بیشتره. هر موجودی هر قدر قدرتی داشته باشه از اوست. حتی اگر غاری هم انسان را پناه بده، اونم غاری است که خدا قرار داده و خلق کرده و اون را پناهگاه حیواناتی یا انسانهایی قرار داده. اگر برای جلوگیری از مرض میشه پناه بود به واکسیناسیون یا چیزهای از این قبیل، وسایل پیشگیری، اونم وسیله است که خدا قرار داده. اون کسانی که ایمان قوی دارند وقتی توجه به خطر پیدا می کنند قبل از هر چیز متکی به خدا می شوند، خودشون را در پناه خدا قرار می دهند. مثل جوجه ای که زیر بال مادرش می گیرد، مثل طفلی که خود را در آغوش مادر می اندازد. ولی کسانی که ایمانشون ضعیف هست اول میرن سراغ اسباب. اگر مریض شدن اول میرن سراغ دکتر و دارو، اگر مشکلی دیگری پیش اومد دنبال یه وسیله متناسب. اگر یه وقتی عاجز شدند و دیگه درمونده شدند، هیچ وسیله‌ای نیست و هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، اون وقت یا علی تازه به فکر میفتن که یک نظری، نیازی، بعضت معصومه ای به ابوالفضلی پناه ببرند، یک کاری بکنند، توسلی بکنند یا دعایی نمازی بخونند. این نشانه ضعف ایمان. مؤمن وقتی احساس خطر کرد اول باید توجه کنه به خدایی که هم خطر را او میآفریند و هم علاجش را او قرار میدهد. قدرت اوست که بر همه قدرت ها حاکمه. او یک کهفی است، یک پناهگاهی است که میتواند انسان را حفظ کند. او یک نگاهبانی است که میتواند هر دشمنی را دور کند و در مقابل هیچ نیرویی شکست نمیخورد. همه اسباب و وسایل دیگه در مقابل یک نیروی قویتری شکست میخورند. کسی که شکست خوردن در کارش نیست، خداست. البته بعد به امر خدا آدم متوسل به اسباب میشه. این معناش این نیست که وقتی آدم مریض شد نره دکتر دوا نخوره، یا مثلا وقتی خطری داره پیش میاد یا زلزله ای میشه مثلا از زیر سقف بیرون نره. نه، استفاده کنه آدم از اسبابی که خدا قرار داره، اما دلش متوجه خدا باشه و توسل به اسباب به خاطر این باشه که او دستور داده و حکمت هایی است در این که باید از اسباب استفاده کرد. این روحیه که وقتی آدم احساس خطر میکنه توجه به کی پیدا کنه و خودش را در پناه کی قرار بده، این بستگی به مرتبه معرفت و ایمان انسان داره. و البته توجه دادن به این مطلب خودش باعث میشه که انسان ایمانش را تقویت کنه، چون تکامل ایمان، تکامل معرفت هم خود به خودی نیست، یهو پیدا نمیشه. با همین توجهات و فکر کردنها و دنبال فکر حالات قلبی پدید آمدن و رفتار به مناسب انجام دادن ایمان قوی میشه. این است که امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرمایند که ارجع نفسک فی الامور کلها الی الله. در همه کاری، هر جا احتیاج داریم این که یک نیروی به دست بیاری، قدرتی برای مقاومت در مقابل یک دشمنی پیدا کنی، جلو و یک خطری رو بگیری، پناه به خدا ببر، خودت رو در پناه او قرار بده، به او پناهنده شو، به او تکیه بزن. ارجع نفسک فی الامور کلها، خودش رو ملتجی کن، پناهنده کن در همه کاری به سوی خدا. فانک تلجوها الی کهف حریز و مانع عزیز. اگر اینجور بکنی به یک پناهگاهی پناه بردی که میتونه تو را حفظ کنه، و به یک مانع و نگاهبانی پناه بردی که او میتونه منع کنه دشمنان را و در مقابل دشمن شکست نخوره. عزیز یعنی شکست ناپذیر. بنابراین این روحیه باید در انسان تقویت بشه و دائما توجه پیدا کنه که کارها به دست اوست. کسان دیگری هم هر قد قدرتی دارند از اوست، بقایش هم به اختیار اوست. و اخلص فی المسئلت لربک. خب در موقع خطر آدم به کسی پناه میبره، ولی نیازهای انسان فقط برای دفع دشمن نیست، برای جلب منفعت هم هست. یه چیزهایی هم آدم احتیاج داره که به دست بیاره. برای تأمین نیازمندی ها هم باز به در خانه خدا برو. اخلص فی المسئلت لربک، این درخواست تا خالص کن برای خدا، یعنی از کسی دیگه چیزی نخوا. بازی حساب این است که انسان توجهش به کی باشه، اعتمادش به کی باشه، امیدش به کی باشه، یکی این که عملا از چه وسایلی استفاده کنه. اونی که مهمه اون حالت قلبی است. اون وقتی که احساس نیازی هم میکنی، گرسنه احساس به غذا میکنی، مریض احتیاج به دارو داری، یا هر نیاز دیگری که در زندگی داشته باشی، هر نیاز. اونایی که دقت بکنن برای نفس کشیدنشون هم میبینن احتیاج به هوا دارن. در دلشون این هست که خدایا این هوا را به ریه من برسون. هر نفس کشیدن. برای چشم به هم زدنشون هم احساس میکنن قدرتی میخوان که چشمشون را بتونن به هم بزنن. توجه خودشون به خداست که خدایا این قدرت رو به من ده. مطالعه که میخوان بکنن میبینن احتیاج دارن به اینکه مغزشون کار بکنه تا چیزی بفهمن. توجه قلبیشون اینه که خدایا این قدرت رو به مغز من بده که بفهمن. این روحیه یک بنده خالص است. اخلاص یعنی خالص کردن. شائبه ای آدم در وجودش برای غیر خدا، برای غیر مولاش نباشی. اگر امیدی دارد به خدا باشی، اگر ترسی دارد از خدا باشی، اگر کمکی میخواد از او بخواد. اخلص فی المسئلت لربک، در مقام سؤال و خواستن نیازمندی هات سؤالت را خالص کن برای خدا. ته دلت این باشه که اوست که باید بده، امیدی به کسی دیگه نداشته. حالا یه وقت امر الهیست که آدم متوسل به اسبابم بشه، خب به حسب شرایط مختلف آدم ممکنه تکالیفی داشته باشه. ولی انجام این تکالیف طوری نباشه که دلت را به اون وسائل و اسباب ببنده. اونها را یه ابزار ببین، فقط برای انجام وظیفه سراغ اونها برو. اعتماد قلبیت و توجه قلبیت به او باشه و از او بخواه. فإن بيده العطاء والحرمان، هم دادن به دست اوست هم گرفتن به دست اوست، هم بخشیدن به دست اوست هم محروم کردن به دست اوست. بسیاری از حالاتی که ما در زندگی داریم یا برخوردهایی که با دیگران داریم بر این اساس، آدم یک کسی را بهش اعتماد میکنه و دل بهش میبنده به خاطر اینکه موقع گرفتاری امید داره رفع گرفتاریش بکنه. وقتی مشکلی پیش آمد یا روابطشون به هم خورد، اون وقت ناامید میشه، دیگه احساس میکنه که کسی نیست او را یاری کنه. یا برای اینکه از منافعی استفاده کنه چاپلوسی میکنه، تواضع میکنه، تذلل میکنه، فروتنی میکنه، به هر حال چاپلوسی میکنه تا اینکه بتونه از نعمتهای کسی استفاده کنه. این در واقع منشأش اینه که ته دلش اعتقادش بر اینه که این دادن و ندادن به دست این شخصه. اگه من احترامش کنم، دستشو ببوسم، خم بشم در مقابلش، به من کمک میکنه. اگر نه، نمیکنه. اما اگر معتقد بود به این که همه نعمتها از خداست، دلها هم به دست اوست، به جای اینکه در مقابل دیگران کرنش کنه، در مقابل خدای خودش کرنش کنه. در مقابل هیچ بنده ای ذلیل نمیشه، احساس ذلت نمیکنه. حالا یه وقت خدا دستور میده در مقابل یکی خضوع کن، مثل اینکه در مقابل پدر مادر میگه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اونجا آدم خضوع میکنه چون خدا گفته. این احترام در واقع احترام به خداست. اون باز احساس ذلت نمی کنه، برای اینکه این تذلل در پیشگاه الهی است، به دستور اوست. اما اونجایی که آدم احساس میکنه، اعتقادش بر اینه که اگر این چاپلوسی ها رو نکنه، این خود فروتنی ها رو نکنه، به خواسته هاش نمیرسه، این یه نوع شرک، یعنی دیگران را هم در ملک خدا مؤثر می‌دونه. پس در اعتقادش و ایمانش ضعف است، در روحیش هم یک شکست، یک احساس حقارت، کوچکی، پستی می‌کنه در مقابل دیگران. خدا راضی نیست بندش اینجوری باشه. خدا می‌خواد دل بندش متوجه او باشه، چشمش به دست او باشه. در مقابل هیچ کس هم برای نعمت‌های دنیا تذلل نکن، مگر حکمت‌هایی باشه در خضوع و خشوع نسبت به پدر و مادر، نسبت به استاد، نسبت به مؤمنین احترام بکنه، به خاطر اینکه بندگان شایسته خدا هستن. اونا حساب دیگری است. اونا همش برمیگرده به تذلل در مقابل خدا. اما اونجایی که به خاطر رسیدن به نعمت‌های دنیا در مقابل کسی خضوع بکنه، این نوعی شرک. خدا دلش نمیخواد بندش یه سهمی از وجودش مال دیگران باشه. الا لله الدین الخالص، مخلصین له الدین، اخلص فی المسئله لربک. طلای خالص خوبه. اگه قاطی داشته باشه، به همون اندازه‌ای که قاطی داشته باشه از ارزشش کم میشه. حالا یک کسی میبینید طلای 24 عیارش 23 عیاره، 22 عیاره، یک کسی میشه اونقدر ضعیف میشه که دیگه تلاش توش پیدا نیست. ولی به هر حال طلای ناب دیگه قیمتی ده. خدا میخواد بندش ناب باشه، خالص باشه، موجود دیگری داری سهمی نداشته باشه. البته این بخلی از طرف خدا نیست، برای اینکه کمال بندش در اینه. اگه اینجوری شد به خدا نزدیک میشه، تکامل پیدا میکنه. او چون کمال بندشو میخواد، سعادت بندشو میخواد، از این جهت میخواد مبتلا به شرک نشه. به هر حال اگر آدم معتقد شد که واقعا رسیدن یک نعمتی بهش یا ممنوع شدن و محروم شدن از نعمتی به دست خداست، اینه که در مقابل هیچ چیز دیگری قلباً خاضع نمیشه، ذلیل نمیشه. اگر یک خضوع ظاهری هم به دستور خدا کند، اما تذللش واقعا فقط در پیشگاه الهی است. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیر فلا راد به فضله. دو جا این مضمون این آیه هست و اندک تفاوتی در تعبیر. خطاب به پیغمبر اکرم هست، اما برای این است که ما یاد بگیریم. او خیلی روشنتره، معرفتش خیلی بیشتر از این هست. می فرماد اگه خدا بخواد ضرری به تو برسونی، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیری. اگر خدا بخواد نفعی به تو هم برسونه، کسی نمیتونه منعش کنه. این یمسسک الله به ضر، اگر خدا اراده کرد و ضرری ضرری زیانی به تو رساند به خاطر مصلحتی که در کار هست یا امتحان هست یا مصلحت دیگری است، فلا کاشف له الا هو، غیر از او هم کسی نمیتونه این ضرر رو برطرف کنه. و این یورد که به خیر، اگر خدا بخواد خیری هم به تو برسونه، هیچ که دیگه نمیتونه جلویش رو بگیره. پس چرا دلت متوجه به غیر اوست؟ چرا امیدت به غیر اوست؟ مگه دیگران چی دارن که خدا نداره؟ مگه دیگران چی دارن که خدا نداره؟ و چی دارن که او نداده بهشون؟ پس سزاواره که بنده ای که خدا شناس هست توجهش به غیر او باشه. در خونه گداها بره، در خونه کسی که ثروت اصلی مال اوست نره. هر که هر چی داره خودش گداست، یه چیزی در دستش عاریتی است. اون وقت به اموال عاریتی دیگران آدم دل ببنده، اما به صاحب مال و ثروت عالم، صاحب هستی توجه نکنه. این چقدر جهالت و نادانی است. اخلص فی المسألت لربک فإن بيده العطاء والحرمان، هم بخشش به دست اوست هم محرومیت به دست اوست. و اکثر الاستخاره، کلمه استخاره تقریبا سه معنا داره. یکی این که وقتی میخواد یک کاری انجام بدی، خوب فکر کن بهترین راه خیرش را بیاب. استخاره یعنی جستجوی خیر. یک معناش اینه که وقتی میخواد یک کاری انجام بدی، فکر کن، خوب دقت کن، ببین کدوم وجهش بهتره، اون وجه را انجام بده، اون راهی که صحیح هست اون راه رو برو. یکی استخاره یعنی طلب الخیر من الله، چون بالفطره انسان خیر خودش را میخواد، پس همیشه از خدا بخواد. یکی هم این استخاره است که مصطلح ماست، وقتی میگیم استخاره یعنی آدم از یک راهی بخواد مصلحت واقعی خودش را کشف کنه، حالا یا با قرآن یا با تسبیح یا وسائل دیگری که در بعضی از روایات منقول اشاره شد. حالا بحث این استخاره به معنی سوم نیست، اینجا به مناسبت همون طلب الخیر من الله هست، به دنبال اخلص المسألت لربک، مناسبش همین است که یعنی دائما خیر خودت را از خدا بخواه. ولی حالا چون اشاره کردم به معنای استخاره، زیاد سوال میکنند که استخاره چه دلیل شرعی داره و چند اندازه میشه اعتماد کرد خوب آدم زیاد استخاره بکنه یا نکنه. اینا بین پرانتز عرض میکنند. روایات منقول، روایاتی که نقل شده در باب استخاره، یه مواردی است که راوی سوال میکنه از امام، یک مشکلی هست نمیتونم بفهمم وجه خیرش چیه، با کسانی هم مشورت میکنم اونها هم نمیتونن راه خیر رو به من نشون بدن، گیر میکنم چیکار کنم. حضرت به حسب روایاتی که نقل شده گاهی به وسیله اینکه یک رقعه‌ای بنویس، بگذار توی یک گل، بگذار بنداز توی آب، یا بگذار زیر جانماز یا چیزهای دیگری، در بعضی ها هم استخاره با قرآن اینها برش نقش. در یه همچه جایی که متحیره و راهی برای رفع تحیر نداره، راهنماییش میکنم که از خدا بخواه، منتها خدا که به تو وحی نمی کنه که اون چه خیر واقعی هست چیه، اینا یک وسیله قرار بده بین خودت و خدا که اگه اینجور شد، خدایا من این را اماره این میگیرم که تو خیر را این میدانی. برای اصل این مطلب این احتیاج به دلیل تعبدی خاصی نداره، این هم یه نوع دعاست. آدم از خدا میگه خدایا من در این کارم متحیرم، تو ارحم الراحمین هستی، این راه رو به من نشون بده که خیر من چیه، من این آیه قرآن را وسیله قرار میدم برای اینکه از این راه بفهمم خیر خودم رو. ادعونی استجب لکم، به حسن ظنی که ما به خدای متعال داریم میگیم خدایا دعا میکنم دعای من را مستجاب کن، از این راه به من بفهمون. خدا هم قدرت داره این کار رو. چند تا نکته رو در اینجا باید در نظر داشته باشیم. یکی، اصل این مطلب مؤمن باید چنین حسن ظنی به خدا داشته باشی که وقتی راهنمایی از او میخواد این اندازه اطمینان داشته باشه که خدا او را راهنمایی خواهد کرد. ثانیاً این یک خلاف شرعی نیست، آدم وصفه رو ولو دلیل خاصی هم نمیداشتیم، میگم ما با این قدره تسبیح این را من اماره قرار میدم برای اینکه خدایا تو دست من را میگذاری روی اون قبضه ای که نشون میده خیر است یا شر است، این بدعتی نمیشه. علاوه بر اینکه روایاتی هم در اینجا نقل کردن، زیاد هم نقل شد. یه نکته دیگه مسئله تربیتی هست، یعنی خدا نمیخواد انسان دائما از یک راه غیر عادی کشف بکنه واقعیات رو، همونطور که آدم خدا نمیخواد آدم روزیش همیشه از یه راه غیبی دریافت کنه. این همه اسباب و وسائلی که خدا در دنیا قرار داده برای کسب روزی، هزاران حکمت توشی. خدا عاجز نبود که از این که هر کسی تو خونه خودش یک زنبیلی راش از آسمون نازل کنه، غذاش و ناهار و شامش برسن. این وسائلی که در این دنیا فراهم شده، این همه تلاش ها باید کرد از دل کوه ها و دریا غذا در آورد و زحمت کشید و اینا، مال هزارها حکمتی در این کاره. اینها باعث این روابط اجتماعی میشه و هر کدومش و زمینه ای برای هزاران تکلیف میشه و در هر زمینه ای باید هزار جور آدم امتحان بده تا وسیله تکاملش فراهم بشه. برای کشف این که چه کاری هم خیر است یا شر، اون هم باید عقلش رو به کار بگیره. خدا عقل رو برای آدم داده، پس برای چی؟ به علاوه اونجایی که عقل خودش ناقصه، تجربه خودش ضعیفه، خدا خواسته که با دیگران مشورت کنه، باز یک زمینه ارتباطی با دیگران فراهم میشه و باز ده ها تکلیف در اینجا پیش میاد که انجام اون تکالیف موجب رشد و کمال انسان میشه.
موجب تقرب الالله میشه. پس اول آدم باید نیروهای خودش رو به کار بگیره، فکر خودش را، تجربه خودش را. اگر دید عاجز، عقل و تجربه خودش کافی نیست، از متخصصین، از کسانی که تجربه بیشتری دارن کمک بگیره، مشورت بکنه. اگر رسید به یه جایی که راه مسدوده، یه امر غیبی است، نمیتونه کشف بکنه، کسی هم نمیتونه نظر قطعی بده که اینجا مصلحت چیه، خب مؤمن باز هم مایوس نمیشه. مثل اینکه کسی تلاش کرد روزی به دست بیاره ولی فراهم نشد، هر چی این ور اون ور زد غذایی به دست نیاورد، حالا تو بیابونی گیر کرد یا در یه جایی در دریایی غذایی به دست نیاورد، مؤمن مایوس نمیشه، میگه خدایا من گرسنه هستم، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خودت غذای من برس. در یه همچه حالی هم وقتی آدم نمیدونه مصلحت چیه، میگه خدایا خودت منو هدایت کن، از راه قرآن، از راه این قبضه تسبیح یا از یه راه دیگر این به من نشون بده که مصلحت هم چی، بعد که از اسباب دیگه استفاده کرده به جایی نرسد. اما نه اینکه آدم دائما تسبیح دستش باشه، میخواد آب بخوره تسبیح کنم، میخواد بخوام درس بخونم تسبیح کنم، استخاره کنم نماز بخونم استخاره کنم، این خلاف اهداف الهی است، خلاف حکمت‌های خداست و خلاف سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و اصحابشون. کجاها نقل شده که پیغمبر اکرم یا به اصحابش می‌فرموده استخاره کنید یا ائمه به اصحابشون می‌گفتن عقل خودتون رو به کار نگیرید، مشورت نکنید، همش استخاره کنید؟ این به یک معنا اگه دقت کنیم کفران نعمت خداست. خدا عقل به تو داده تا عقل تو به کار بگیری، چرا تعطیل میکنی؟ حق نداری تعطیل کنی. خدا انسانهایی قرار داده که با اونها مشورت کنی، حالا یه وقت توی بیابونی گیر کردی کسی نیست ازش مشورت کنی، سوال کنی، خب اون آدم باید متوسل به اسباب غیبی بشه. اما جایی که خدا این نعمتها را قرار داده تو استفاده نکنی و فقط بخوای از یه راه غیر عادی بفهمی که مصلحت چیه، این کفران این نعمت هاست، خلاف حکمتی است که خدا در اسباب این عالم قرار داد. اصل این است که آدم با عقل خودش اون جایی که پای حکم شرعی هست که اصلا جای استخاره نیست، باید یا اجتهاد کنه یا تقلید حکم شرعی رو بده. تشخیص مصالح عادی زندگیش هم عقل خودش رو به کار بگیره، با دیگران مشورت کنه. اگه به یه جایی رسید که نتونست کشف کنه، باز هم مایوس نشه، این راه رو از خدا بخواد، دعا کنه تا خدا به وسیله قرآن یا راه دیگری او را هدایت کنه. اینا بین پرانتز عرض کردم، ولی استخاره که در اینجا هست ظاهرا از ربطی به این نداره. استخاره یعنی طلب الخیر من الله، شما که خیر خودتون رو میخواد، خیر رو از خدا بخواد. اکثر الاستخاره، زیاد استخاره کن، یعنی زیاد خیر را از خدا بخواه. و تفهم وصیتی ولا تذهبن عنک صفحا. بعد سفارش میکنه که این تقریبا اواخر این بخش دوم از وصیت است. حالا که این سن از سفارش های کلی را کردم، حضرت میفرماد خوب دقت کن این وصیت ها را منو بفهمی، همینطور سطحی نگاه نکن، بی تفاوت باش، برخورد نکن، خوب دقت کن تا با عمق این وصیت ها را بفهمی. تفهم وصیتی ولا تذهبن عنک صفحا، یه نسخه هست، نسخه های این کتاب، یه نسخه نهج البلاغه هم لا تذهبن عنها صفحا هست. اگه لا تذهبن عنها صفحا باشه، لا تذهبن میشه مخاطبش خود شخص باشه، یعنی تو از کنار این وصیت با اعراض نگذر. لا تذهب یعنی لا تذهب انته، انها از این وصیتی که کردم، صفحن از روی اعراض و بیتوجهی. اما طبق این نسخه که در این کتاب هست که لا تذهب انه ان که صفحا، ممکنه لا تذهب انه فعل مؤنث غایب باشه، یعنی لا تذهب وصیتی عنک صفحا، این وصیت من از تو نگذرد در حالی که تو اعراض میکنی ازش، یعنی غافل نشو از این، در غفلت نکن تا این وصیت بگذره از تو عبور کند در حالی که تو توجه نداری و اعراض کردی. به هر حال تأکید بر اینه که در این وصیت هایی که کردم دقت بکن و اینها را به کار بگیر. فإن خیر القول ما نفع، این سخن اون وقتی خیر است برای تو که نفعی ببخشی و در عمل به کار بگیر. و علم انه لا خیر فی علم لا ينفع، علمی به دست بیاری که ازش استفاده نکنی لغو خواهد بود. تحصیل این علم برای این بود که ازش استفاده کنی در عمل. اگر علمی به دست بیاری و عمل نکنی، مثل اینه که نسخه از دکتر بگیری و عمل نکنی، کار لغویست. چه خیلی در آدم نسخه بگیره بذاره تو جیبش؟ نسخه برای اینه که عمل کنی. ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه، این در واقع یک تلازم طرفینی را بیان می‌فرماید. می‌فرماد اگر یک علمی مطلوب است، یحق تعلمه، اون علمی است که برای تو نافع است. اگه شک داری یه علمی برای تو نافع است یا نافع نیست، اما خدا و پیغمبر گفتن علم تحصیل کن، بدون که برات نافع است. از اون طرف اگر دیدی یک علمی نافع نیست، بدان که خیری هم در این علم نیست. این تلازم طرفی نیست. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین حفظ بفرما، دلهای ما را از خواب غفلت بیدار بفرما، نور معرفت و محبت خودت و اولیای خودت در دلهای ما زیاد کن، سایه مقام معظم رهبری و سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار، روح امام راحل و شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.